امریکا غا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله وسی د سپین خبري یا روکراس د خبرون ته خراغلاست. زه وحید فیزیم او په دې خبرونه کې زما سره زما همکار احد عزیزاده قربانی یو. قدرمن دوستانو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې بشري وضعیت کړکېچن دی او نږدې 15,000 ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي.
شنوندای عزیز و بینندای محترم رادیو آشنا صدای امریکا، ما هم سلام و خدمت شما تقدیم میکنم. خوشحال هستم بازم در خدمت شما قرار داریم با تقدیم یک برنامه دیگه روکراست. اما طور که شما از فیزیسپ شنیدین، برنامه جهانی غذا و گفته که افزایش محدودیت ها و تغییرات اقلیمی در افغانستان باعث شده که افغانستان یکی از گرسنه ترین کشورهای جهان شناخته شده. چطور این کشور از این حالت بحرانی میتونه بیرون شوه؟ روی این موضوع صحبت میکنیم. میمونای ارجمندی هم داریم که ما اونا را خدمت شما معرفی میکنیم بعد از لحظات. بله، شما اونا رو میبینین. احمد سیار قریشی، تحلیلگر امور اقتصادی، و محترم عبدالولی پشتونیار، مؤسس بنیاد افغان لودی که در کابل مستقر است. خوش آمدین به برنامه. سلام به هر دو شما.
شکر.
بخیر واسه پشتونیار سیار، تاست هم خرق لست وایو. بخیر وسه. د خبرونې له پیل څخه مخکې به یو رپورټ وګورو چې په همدې تړاو باندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی، لکه څنګه چې موږ ویل، په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودل. د جزئیات په رپورټ کې کور به تر راګرځو. د خوړو نړیوال پروګرام په تازه راپور کې ویلي چې په روان 2015 کال کې له 15,000 څخه زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو پر اساس بشري مرسته اړمنې کورنۍ د مرستو نه ترلاسه کولو په صورت کې خپل ماشومان ته خواړه نشي برابرولی او یا هم په روان ژمي کې خپل خونې نشي ګرمولی.
اوسمهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي، د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په تیرو 2 کلونو کې د لازمې بودجې د نه ترلاسه کولو له امله اړمنو افغانانو سره د خوراکي توکو د ویشلو د پروګرام لارې د مرستو بندېدو ته اړ شوی دی. ملګرو ملتونو په تیر 2024 کال کې افغانستان کې د خپلو بشري پروګرامونو د دوام لپاره د نړیوال ټولنې څخه د څه باندې 3 میلیارد ډالر بودجې غوښتنه کړې وه، خو د دغه کال د اکتوبر تر میاشتې شاوخوا 1 میلیارد ډالر ترلاسه کړي وو. روان بشری وضعیت خلق هم اندیښمن کړی دی.
مردم اقتصادش خیلی ضعیف است، مردم بیچاره است، دیگه کارم نیست، بارم نیست، هیچ چیز نیست. این مردم بسیار ایران پیشریشان از این زمستان.
مشکلات دیگه زیاد دی. لومړی قدم که اولی مواد دی چه اولی مواد چوب نلری، غوری وړه او دا شان نلری، او بل دا چې د سون تو کې پزمه کې جوړ پر رسیدو کې نشته چې خلق لزیات او مشکلات سره مخ دی او د سوزل لپاره د اوتاخ دی د مول لپاره سنل لري.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې 14.8 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي او 14.3 میلیونه کسان ډیرو محدودو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د اوچا د معلوماتو پر اساس 8.8 میلیونه ښځې او ماشومان قوي مغذي خوړو ته اړتیا لري.
که نړیوال مؤسسات د دې لپاره د مرستو تدارک ونه کړي، افغانستان کې زمنګ ملت ډیر بد برخلیک سره مخ کیږي. تر ټولو بد ادا ده چې زمنګ خلک د کار فرصت نه لري، زمنګ خلک د کافی او مناسب خواړه نه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په 2015 کال کې د 22.9 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې ملګرو ملتونو د 14.8 میلیونه کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام ترتیب کړی چې څه باندې 2 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لیدل کیږي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
تشکر شنونده ها و بیننده های عزیز که تا این دم با ما هستین. برنامه روک و راست سپین خبر در حال نشر است. برنامه جهانی غذا گفته که افزایش محدودیت ها و تغییرات اقلیمی در افغانستان باعث شده که افغانستان باعث یکی از گرسنه‌ترین کشور جهان باقی بماند. چرا اینطور شد و چرا افغانستان از حالت بحران بیرون نمی‌آید؟ این برنامه را به این موضوع اختصاص دادیم. دو مهمان محترمم دعوت کردیم، جناب احمد سیر قریشی تحلیلگر امور اقتصادی و جناب عبدالولی پشتونیار مؤسس بنیاد افغان لوده که در کابل مستقر هستند. به هر دوی شما خوش آمدید میگم. بازم صحبت با جناب قریشی شروع میکنیم. قریشی صاحب، این که از نظر زمانی یک کم پیشتر بریم از زمان طالبا و میشه از جمهوریت و زمان اول طالبا، چرا؟ چی عوامل وجود داره که هیچگاه افغانستان از حالت فقر نمیره؟ ایتقو این حالتی که امروز همه شاهد هستند در افغانستان تازه خونیست، هم یک شبانه روز های اتفاق نفتیده، در گذشته هم این فقر بوده. چی عوامل اصلا که نمیشه از افغانستان از بحران بیرون کشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، بینندگان تلویزیون شما، همکاران تکنیکیتان و مهمان گرامی شما در بس. بدون شک اقتصاد افغانستان از سال 2001 که جمهوریت تشکیل شد و ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش داخل افغانستان شدند، که او وقت تولید ناخالص داخلی افغانستان تقریبا چیز کم $1 میلیارد بود و ما یک افت بسیار بالای شاهدش بودیم در سال 2013 که تقریبا رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان به $13.5 میلیارد رسید. ولی متاسفانه باید از بگیم که رشد تولید ناخالص داخلی ما 85% به شکل تصنعی بوده و همین مشکلات را که ما امروز روبرو هستیم از لحاظ اقتصادی، ما همین مشکلات در وقت جمهوریت هم داشتیم، ولی تفاوتش همقدر بود که در زمان جمهوریت کمک های وافر داخل افغانستان میشد به این معنا که بیشتر از 50% از رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان کمک های خارجی تشکیل میداد و 85% بودجه ملی افغانستان که بین 8.5 الی 9 میلیارد دلار سالانه توسط جامعه جهانی تمویل میشد، از این خاطر ما احساس نمی کردیم و بیشتر مؤسسات خیریه و نهادهای مانند یوسید و دیگر نهادها فعالیت داشتند. و باید بگویم که واقعا در 20 سال گذشته یک مقدار تفاوت را که در رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان دیدیم، همو شجاعت و همو ابتکار سکتور خصوصی بود که متاسفانه به عوض حمایت و تقویت توسط حکومت‌های سابقه که در رأسش آقای کرزی و آقای اشرف غنی بود تمویل می‌شدند، بلکه اونا بیشتر از پیشان پول گرفته می‌شد، فشار بالایشان آورده می‌شد و بیشتر دلسرد می‌شدند و برنامه‌های تشویقی وجود نداشت که در 20 سال گذشته ما بتانیم که سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ را جذب کنیم داخل افغانستان. هدف ما از میلیاردها دلار است، یعنی ما یک پروژه را ندیدیم و یا یک سرمایه گذاری بزرگ مستقیم خارجی ندیدیم که در حدود $10 میلیارد یا $15 میلیارد صورت گرفته باشد. از اون خاطر اقتصاد افغانستان متاسفانه در اون وقت هم و در حال حاضر ما در حالت رکود یا استگنیشن میگیمش از لحاظ اقتصادی مواجه هستیم، به این معنا که رشد حداقل و چالش های اقتصادی پایدار مشخص در افغانستان وجود داره و بر اساس گزارش آخر بانک جهانی که در دسامبر 2024 به نشر رسید، در اونجا گفت که افغانستان البته یک به شکل رشد متوسط تولید ناخالص داخلی 2.8% گزارش داد که او عمدتا ناشی از مصرف خصوصی بوده و به این حال یعنی رشد تنها در حدود 10% بود که از زیانهای اقتصادی سالهای گذشته را میتونه که یک مقدار جبران کنه و این نشان دهنده بهبود خیلی آهسته ولی گفته میکنیم هم شکننده است. یعنی اقتصاد افغانستان با موانع متعدد در زمان جمهوریت هم و در زمانی که فعلا در زمان امارت اسلامی وجود داره و بزرگترین چالشی که ما امروز میبینیم او گری سیاسی است که متاسفانه بالای حرکات اقتصادی به حد اندازه اثر منفی کرده و از او جمله محدودیت های مالی را ما میبینیم و این معنا که سکتور مالی ما یا بخش بانکی ما به شکل درست نمیتونه که کار کنه و ما شاهدش بودیم که بانک ها که تقریبا در حدود بالاتر از 4.1 میلیارد دلار سپرده های مردم بود امروز به 2.5 میلیارد دلار رسیده و همچنان متاسفانه بانک مرکزی ما تحت تحریم قرار داده، یعنی روابطش با بانک های مرکزی سایر دنیا قطع است و عدم تعادل تجاری و همچنان در قسمت سرمایه گذاری های خارجی مشکلات وجود داره، با وجود از اینکه امارت اسلامی بعض اقدامات روی دست گرفتن و مشاهده یک مقدار از سرمایه گذاری های در زمان امارت اسلامی بودیم که از او جمله یک پروژکت یا یک سرمایه گذاری بزرگه که در قسمت لیتیم توسط چینایی ها روی کاغذ امضا شد در مقدار 10 میلیارد دلار و تقریبا در حدود 6 میلیارد دلار با شرکت های ترکی و با شرکت های چینایی و دو سه شرکت خارجی دیگه بود به خاطر استخراج معادن و تکمیل شدن فاز دوم پروژه خوشتیپه خوشبختانه. البته یک مقدار کارها صورت گرفته
ولی اینو خواهم شما ام رقمی که شما گفتین قریش صاحب روی کاغذ هستم
بدون شک. شما ببینین وقتی که سرمایه گذاری صورت میگیره و او سرمایه گذاری های بزرگ میباشه و یا به اصطلاح پروژه های زیربنایی که طویل المدت میباشه مانند مثلا پروژه خوشتیپه، عملی شدن مثلا تاپی که در افغانستان آغاز شد سال گذشته یا آغاز بند شاه و آرس، اینا میتونن که بین یک سال الی پنج سال شما به اصطلاح برگشت بر سرمایه که میگم یا ریتن آن انوستمنت یا امو شما یک چیز را که میتونین لمس کنین، یعنی یک چیز تنجبل باشه به دست بیارین، میتونین که شاهدش باشین. ولی بدون شک باید بگویم که بین اوت سال 2021 یا آگست سال 2021 تا نوامبر سال 2024 افغانستان تقریبا 6.7 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه را دریافت کرده که بلندترین پول ازی در سال 2022 بود، بودجهش که 3.3 میلیارد دلار بود و بیشترین کمک ها را بر اساس راپور سیگار ایالات متحده امریکا تقریبا بیش از 20.7 میلیارد دلار امریکایی را بعد از خروج نظامیان خود ارائه کرده که او شامل نزدیک به 3 میلیارد دلار برای نیازهای بشر دوستانه و توسعه بوده و طبعا 3.5 میلیارد دیگه زیر نمیتونیم بگوییم به خاطر که 3.5 میلیارد دیگه ازی از دارایی های افغانستان است که او در صندوق امانی افغانستان است، او مربوط خود افغانستان میشه که در او راپور هم ذکر کرده. پرویز صاحب در پرانه
پودو که خبر او که در چه قانون پا برخه که طالبانو کم قراردادونه چه لسته کردی، چمره گرد تر لسته کیگی در پیسی چیر تزی، چمره کسان پا کار گمارو شوی دی، در طول پختونه دی چه در پرویز پودو که بر تاسو نمطرح کو، په پښتونیا سره تاسو سره زو سره دی چې په میلیارډونو ډالر افغانستان سره په تیرو څه باندې درې ویشت کلونو کې او په ځانګړې توګه په دریو کلونو کې طالبان حاکم شوي دي، مرستې شوي دي، خو بیا هم ولې د خلکو په ژوند کې تغییر نه راځي؟
مننه، خوشحاله اوسې. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه مرستې افغانستان خلکو ته کفایت نه کوي. یوازې یو خوا خو دا ده چې دوی ته یو معیادي یو اساسي کار ونه شي او دوی ته هغه کارونه برابر نه شي چې دوی روزمره خپل یو عاید ټولنې لپاره ترلاسه کړي. نو په دې دغه مرستې د موږ د دغه مظلومو بېچاره ولس لپاره هېڅ کفایت نه کوي او دغه مرستې په دغه وخت کې په ځای باندې هم نه دي لګېدلی چې کومو هغه اړمنو خلکو صحت اولیت پکې.
ولی با معذرت، چرا با حفظ با در نظر داشت هشدارهایی که داده شده، این هشدار اول نیست که افغانستان در حالت خراب قرار داره، چرا هیچ اقدام نشده برای بهبودش؟ و اگر شده چیزایی که قریشی گفتن و شما هم که در محل هستین میدانین، علت عمدهش چیست؟ ما میخوایم که علت یابی کنیم از گذشته ها تا حال، بغیر از اختلاس که گفته میشه عمدترین موضوع ناحل شدن موضوع اقتصادی افغانستان است، دیگه چطور میتونه به نظر شما و چرا اینقدر هشدارها تاثیرگذار نیست؟
یو خوا خود هسته چی دیدی دی پار یو شو منجمنت نسته، بل خوا ده چی چی دقم رستی خو پتی رو یویستو کلونو کی پا کافی اندازم رستی را للی خو حقا خلکو تا چی خوا اولیت لودو آقا منو خلکو تا نرسی دلی او دوام خبر داده چی دوی تا هیس یو بنیادی کار رو سپوری ندسته ویستی دوی تا یو دی کار درمین برابر سده وی او آقا دی خل کار د لاسر اولو نه یعنی دی یو خپل ځان ته یو خپل آیات دی کورنۍ دی لپاره دی یو دی سپورټولو دی مرستې لپاره خپل کار نه ساده کړی وای.
بله قریشی صاحب، تاسو مخکې د قانونو برخه ته اشاره وکړه، آیا تاسو معلومات لرئ چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د قانون په برخه کې کده ډبر سکار دی یا مختلف قانون مختلف هیوادونو سره لاس کړی دی، څومره آیت ترلاسه شوی دی، دا پیسې د افغانستان ملي بودیجې تللی دی او څومره کسان په کار ګمارل شوی دی؟
خب یک چیز ما میتونم بگویم که بدون شک یک مقدار نظر به زمان جمهوریت شفافیت به وجود آمده در قسمت استخراج معدن افغانستان، ولی استخراج معدن افغانستان به جز از یک قرارداد بزرگ که ما بر شما گفتم که مسئله لیتیم بود، او را با یک شرکت چینایی بسیار بزرگ به امضا رساندن که او هنوزه کارش آغاز نشده، و در قدم دوم یک تقریبا 6 شرکت خارجی که یکیش به شمولش چینایی ها بود در حدود چیز کم 6 میلیارد دلار با اونا قرارداد بسته کردن. ولی بعضی از معادن بسیار کوچک مثلا در ولایت پنجشیر که سنگ های قیمتی مانند زمرد یا وجود داره، اونا قراردادها را امضا کردن و یک مقدار کار و شغل هم ایجاد شده. ولی اگر در صورت کل بگویم که واقعا ایتانسته که یعنی مشکلات مردم مرفع بسازه، نخیر نه. چرا شما میدانین که استخراج معدن یا معادن شما به فاکتورهای مختلف ضرورت دارین. در قدم اول متاسفانه امو ابزار و وسایلی که ما بتانیم که از زایش شدن و همچنان بیشتر چطور میتانیم مستفید شویم از معادن افغانستان. بله
پرویسی، از ما پختنه مشخصا داوه چی در قانون چی استلکیگی خوازی خبره در چه هیوادونه د افغانستان قانون په بدل کې طالبان ته پیسې ورکړي، دا پیسې چیرته ځي؟ آیا تاسو معلومات په دې اړه لرئ؟ که چې دا پیسې د افغانستان ملي بودیجې ته ځي، نو واضح خبره چې د خلکو په ژوند کې باید تغییر راشي. تمه خو همدا ده، درې کاله وشو چې طالبانو غټ قراردادونه چې د جمهوریت په وخت کې پیسله د مثال په توګه د مس عینک کان چې چینایان ونه شاته شوي دي، د معلوماتو په اساس هغه کان بیرته د یو قرارداد سره لاسلیک کړ، د کومو شرایطو په اساس باندې، پالته چې کومې کان کیندنې کیږي، په مقابل کې افغانستان ته څه ورکول کیږي؟
بدون شک ببینین، این قراردادهایی را که شما ذکر کردین، مثلا استخراج تیل آمودریا یا آغاز پروژه مس عینک دوباره در ولایت لوگر، این دوباره از سر گرفته شد و این تقریبا یک سال پیشتر بود و بدون شک آید از این قسم نیست که مثلا دفتن آغاز شوه. و این پروژه های دیگه که تا جایی که من معلومات دارم از وزارت معادن و پترولیم، تمام اواید از این دوباره به خود وزارت معادن و پترولیه جمع‌آوری میشه و این دوباره برمیگرده داخل وزارت مالی افغانستان، یعنی داخل بودجه میشه در اونجا. و فراموش نکنین که این معادن کوچک را که ما شما نام بردیم، این نمیتونه که مثلا نیازهای افغانستان یا اقتصاد افغانستان تغییر بده، به خاطر که ما نتونستیم که در 20 سال گذشته با وجودی که بیشتر از 140 میلیارد دلار داخل افغانستان شد، یعنی تغییرات مثبت بعد از سقوط جمهوریت ما دیدیم که یک بار شکستگی اقتصادی آمد و هیچ درد مردم دوا نکرد. ولی اگر ما به شکل طویل المدت نگاه کنیم، اگر این قراردادها، باز هم ما تاکید میکنیم که این از لحاظ تکنیکی، از لحاظ مالی و از لحاظ حقوقی به شکل درست ای به امضا برسه و به امضا رسیده شده باشه، قسمی که اینا خودشان میگن که تمام موضوعات ما مد نظر گرفتیم، این میتونه که مثلا در 2 سال یا 3 سال آینده باز ما میتونیم که مسئله تزیره یا اثرات تزیره ببینیم. ولی چیزی که خیلی زیاد مهم و عمده است کیست که ما بیشتر میتونیم بگیم در قسمت مثلا تولید و صنعت، مثلا که بسیار کارها صورت گرفته، تا اول دسامبر 2024 یعنی افغانستان دارای 277 مرکز تولیدی بوده که نشاندهنده افزایش 12.1% را نسبت به سال 2023 نشان میده و اکثر از یا یعنی 99.3% از این فعالیت های تکمالکی بوده، یعنی بیشتر صاحبای از یا یک نفر بوده و بیشتر از یا مثلا تقریبا 103 فابریکا در کابل، تقریبا در حدود 54 فابریکا در هرات، تقریبا در حدود 41 فابریکا در بلخ، یعنی در 3 ولایت با بیشترین تعداد تولید کنندگان بوده. و حتی شما اگر نگاه کنین در 3 سال گذشته ما در هلمند بین 3 الی 4 فابریکا داشتیم که امروز ای به 70 کارخانه رسیده. بر علاوه سکتور داروسازی را که ما ببینیم که معمو شرکت هایی که بسیار کلان است که به معیارات استاندارد تولید میکنن، حدود 45 فابریکه تنها در ولایت مانند کابل و هرات.
اما پرایشی سب سرد دیدون پرمختگون تاسو ورته اشاره کوي په افغانستان کارخانه یا فابریکی کار کوي، اغه نتیجه نه لمس کیږي؟ تقریبا دروش من لکسان در وس نه پیږي چې بیګاته ډوړي او حساب ډوړي د کم ځنه کی.
ببینید بدون شک مدام و اول بر شما گفتم، ما یک ارقام دادم که توسط بانک جهانی نشر شد در دسامبر که تولید ناخالص داخلی افغانستان تقریبا 2.7% یک رشد داشته، یعنی رشد بسیار کم بوده. یعنی بدون شک من نمیگم که در افغانستان فعلا فقر وجود نداره، بیکاری وجود نداره، سطح قدرت خرید مردم پایین آمده، این بدون شک است. و ما چنین مشکلات در زمان جمهوریت هم داشتیم. شما وقتی در زمان جمهوریت می رفتین، تنها در 5 زونای اقتصادی افغانستان که کابل بود، هرات بود، مزار شریف بود، قندار بود، جلال آباد بود، یک مقدار وضعیت خوب مردم می دیدین. شما وقتی که در دیگر ولایات می رفتین، در ولسوالی ها می رفتین، در ولایات می رفتین، شما وضعیت مردم می دیدین. حتی در زمان جمهوریت وقتی که آفات طبیعی می آمد، ما مشکلات مردم را شاهدش بودیم. یعنی بدون شک که فعلا هم ما با یک چالش اقتصادی مواجه هستیم. یعنی ما تقریبا هر ماه کابل سفر میکنم، میرم، مردم هم میبینم. یعنی مردم تو نیست که مثلا در یک وضعیت بسیار خوب قرار داشته باشه، بخصوص از طرف شام شما بیشتر از مردم هم میبینین که نزد نانبایی ها استاد میباشن به خاطر صرف 2-3 دانه نان که به دست بیارن. یعنی با وجود از این که تحریم هایی که بالای امارت اسلامی وجود داره و اینا نتونستن که همین گری سیاسی را باز کنن، یعنی بدون شک که مشکلات اقتصادی وجود داره، یعنی مردم در یک وضعیت خوب قرار نداره و در پالوی از این چالش سیاسی باعث از این شده که پیچیدگی های تجارتی را با وجود بیاره، به این معنی که شرکت هایی که میخواین بیاین به داخل افغانستان، حتی افغان هایی که مثلا در مثلا امارات متحده عربی بیشتر از 30 میلیارد دلار در اونجا پول هایشان را سرمایه گذاری کردن، مثلا در ترکیه فرض مثال بیشتر از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن، در آسیای مرکزی بیشتر از 15 میلیارد دلار است. اگر شما همش جمع آوری کنین، افغانای ما در حدود 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن و افغانستان یعنی بهترین گزینه به خاطر سرمایه گذاری، به خاطر ازی است یک کشور است که اصلا بسیار فرصت داشت وجود داره. یعنی شما مفادتان میتونه بیشتر باشه و از اون خاطر سرمایه گذار میتونه که زودتر جذب کنه، ولی یگانه گزینه و چالش که وجود داره مسئله امی سیاسی است که امارت اسلامی نتونسته که امیر فراهم بسازه و نتونسته که با جهان تعامل کنن و نتونسته امی گری سیاسی را باز کنن.
جناب قریشی، با عرض معذرت که صحبت شما را قطع کردم، صحبت نکات جالبی را شما یادآوری کردین و همچنان سوالای زیادی هم در مورد جناب پشتونیال صاحب کارشان هست. ما شما به یک پیام گوش میتیم، بعد از اون صحبت ها ادامه میتیم.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې ل یک شنبه تر پنج شنبه ل واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
شنونده و بیننده عزیز، خوشحال هستیم که تا این دم شنونده و بیننده برنامه روک راست تسبین خبر هستین. به اجازه شما فیصل مکس، یک چیز میخواستم از جناب پشتونیار بپرسم. بدون شک از محدودیت هایی که حکومت، البته حکومت طالبا بر سر نهادها و کار خانم ها بخصوص ایجاد کردن، پشتونیار صاحب شما چه تأثیرات از این محدودیت ها داشتین؟ شما چگونه کار میکنین؟ با کی گزارش میتین؟ چگونه موضوع شفافیت در روی کمیته یا هرچی که داره این مؤسسه چه قسم حل میشه؟ چه قسم شفافیت ارائه میشه با منابعی که شما کمک دریافت میکنین؟
موز خپل بنیاد د خپل موز دیدی دفتر خپل ځان لرو، خپل تیمونه د سرویسونه لرو. خدا واقعتا هم داسي داسي دغه محدودیتونه چې د هغه ډونران چې له موږ سره بې مرستې کولې هغه ورته هم باندې مرستې نه کوي، او اوس سره په څنګ کې اکثریت انجوګانو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې مخکې ښځینه کارکوونکو وظیفې درلودلې چې هغه اکثریت اوس ټولې کورونه ناست دي، او همدارنګه په بنیادونو کې هم دغسې محدودیتونه شته. او دونران اوس هم هغه رنګه ځونه شته چې دې ته چې موږ سره په هغه اندازه باندې مرستې وکړي، یعنې مرستې د چیر په پرتله باندې بېخي ډېرې زیاتې کړي شوې دي، او خلک له فقر او بېزوګ بې وزلي سره مخامخ دي. روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري، کارونه اکثریت په ټپه ولاړ دي، او خارجي نور دونران هم اوس په هغه اندازه باندې مرستې نه کوي. یعنی خلک اوس فعلاً په دې سړه یخ هوا کې له ډېر سختو مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخ دي.
په داسې وخت کې چې تاسو شکایت کوئ چې هلته د کار زمینه ډېره کمه ده، خو مخکې قریشی په خپلو خبرو کې ویل چې قانون برخه اشاره وکړه، حداقل وایي هلته یو څه پرمختګونه شوي دي، تاسو دې نظر سره موافق هستئ؟
په دغه سیاسي اړخ باندې خبرې نه کوو او
ما دوستان ما مطلب داو که چیرته مثلا قانون برخه خیوه مثال کې دی شي د ډونرانو د نه علاقه په اصطلاح یا کم علاقه په اړه تاسو اشاره ورته وکړه چې واضح خبره ده چې ملګرو ملتونو هم راپور ورکړی دی، هغه څه باندې درې میلیارد ډالر چې د بشري مرستو لپاره غوښتي وو، ایله د تیر کال اکتوبر پورې یو میلیارد ډالر ترلاسه کړل چې خلکو ته بشري مرستې وکړي، او په میلیونو کسانو ته یې نشه کړی چې مرستې ورسي، او همدغه اندېښنه لا په ځای ده. که چیرته همدغه وضعیت دوام کوي او نړیوال د افغانستان سره مرستې نه کوي، روان 2025 کال ته څنګه ارزوئ؟
که چیرې مرستې ونه شي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډبلیو پی په خپل راپور کې ویل دي چې له 14.8 میلیونو خلک چې اوس فعلاً د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي، موږ 9 میلیونو ته یعنی د خوراکي موادو یا نغدي مرستو یا صحي خدماتو مرسته کولی شو. نو واقعتا هم خلک د بحران سره مخامخ دي، خلک له ډېر فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي، او پاینده کې به هم یعنی داخله له ډول ډول مشکلات سره مخامخ.
تشکر جناب پشنیار صاحب، ما میفهمیم که شما در افغانستان هستین، یه چیز واضحه است که محدودیت هایی دارین که ممکن گفته نتانین. ولی جناب قریشی صاحب، ما پیشتر اشاره کردم به این موضوع که عامل اصلی در کجاست. ما میخواستیم به این کنجکاوی شروع بکنیم که چیزایی که شما گفتین همونطور که پیشتر گفتم روی کاغذ است، هنوز حاصلاتش نیست، هنوز حاصل نداده. دیگه ای که برای رفع عاجل در این مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، برای نان دادن، اگر صبح نان خوردن، برای نان دادن چاشت یک فامیل با فرزندهای خوردش، چی کار عاجل میتونه شده و چی کارس میتونه از طرف مؤسسات خارجی که عام زیاد زیر محدودیت هستن شوه که این وضعیت حداقل تغییر کنه، حداقل اونا بفهمن که ما صبح که خوردیم چا چی میخوریم؟
ببینین متاسفانه افغانستان با چالش های متعدد مواجه بوده. یعنی اگر شما در چهار دهه جنگ یا نامی یا مشکلات سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی که وجود داشته نگاه کنیم، افغانستان بیشتر از 4,250,000,000,000 دلار از دست داده که ما چندین بار ذکر کردیم در برنامه های دیگه هم. و ما به این باور هستم که رشد بلند مدت و تقویت بخش خصوصی داخلی و بهبود فضای کسب و کار بستگی داره، به این معنا که ما باید از دیگه از یک فضا و روند وابستگی برایم بریم به یک مانور همبستگی، به این معنا که ما قبلا همیشه اکتفای ما بالای کمک های خارجی بود. یعنی من نمیگم که ما باید از که کمک های خارجی در چنین شرایطی که بسیار مردم افغانستان با شرایط دشوار دست پنجه نرم میکنه این کمک ها قطع شود، ولی پیشنهاد ما ایست که باید از این کمک ها آیست آیست از بشر دوستانه بره به طرف کمک های زیربنایی. چرا فراموش نکنیم که من قبلا ارقام خدمت شما ارائه کردم که بر اساس خود آمار سیگار اونا گفتن که 20.7 میلیارد دلار کمک از زمان خروج نظامی به افغانستان ارسال شده که شامل نزدیک به 3 میلیارد دلاری برای نیازهای بشر دوستانه و توسعه بوده، و از سال 2021 تا 2024 افغانستان تقریبا 6.7 میلیارد دلار کمک های بشر دوستانه را دریافت کرده. اگر ما ببینیم یعنی این کدام تغییرات در فقر آوردن؟ نه، این فقر بیشتر کرده. آیا این کدام تغییرات در قسمت سطح بیکاری آوردن؟ نه، این بیکاری بالا رفته. آیا این در قسمت سطح قدرت خرید مردم تغییرات آوردن؟ نه، این برعکس سطح قدرت خرید مردم پایین آمده. به این معنا وقتی که اگر ما میخواهیم که از این حالت برایم، باید از این کمک ها آیسته آیسته برای پروژه های زیربنایی بره. یعنی به این معنا که ما ای کمک ها بیشتر یک مقدار قسمی صورت بگیره که سبسیدی های برای سکتور خصوصی داده شود در قسمت تولید، صنعت، در بخش زراعت ما و شما و همچنان در بخش خدمات بر افغانستان، که خودش میتونه که زمینه کار فراهم بسازه. وقتی که زمینه کار فراهم میشه، افراد داخل کار میشن و یک مقدار عاید به دست میارن و عاید وقتی که به دست آوردن اونا نیاز دارن که مصرف کنن در جامعه. وقتی که در جامعه مصرف میشه، طبعا شما میفهمین که مثل یک زنجیر واره در اقتصاد داخل میشه و آیسته آیسته به اصطلاح امو جی دی پی شما یا تولید ناخالص داخلی شما میبره از یک حالت وابستگی به همبستگی میره. ولی ایره ما نیاز به زمان داریم. یعنی ما فعلا از وقتی که جمهوریت سقوط کرده تو فکر کنین که شما دوباره از نقطه صفری آغاز میکنین و باید است که این چراها را همچنان زمان جمهوریت کسایی که در اقتدار بودن و 140 میلیارد که آمد و بیشتر از اونا ای گله و شکایت هم میکنن که دوباره خارجی ها و خود امریکای ها دوباره بردن و زمان حکومت به دست از وا بود. چرا اونا نتونستن که حداقل امی برقره که ما امروز 300 میلیون دلار بر کشورهای امسایه میتیم، چرا نتونستن که حداقل 50% 60% نفوس افغانستان از تمام امو منابعی که در افغانستان داریم، برق آبی، برق حرارتی، برق بادی، چرا نتونستن که برشان مهیا بسازن؟ چرا حداقل نتونستیم که در زمان جمهوریت از 1400 معدن حداقل یک 20 معدن ما به شکل عرفایی، به شکل درست استخراج میشد که حداقل در حدود یک 20,000 نفر در کار میشد؟ چرا مثلا ما نتونستیم از آبهایی که 75 الی 80 میلیارد متر مکعب آب میگیم ما داریم ولی ما نتونیم استفاده کنیم؟ حداقل مثلا این پروژه خوشتیپه که فعلا فاز دومش کنترل شده، این خواه حداقل ما میفهمیم که اگر سال نی بر سال حتما در حدود 500,000 نفر شغل ایجاد میکنه، تقریبا بیشتر از 20 الی 30 درصد زمینایی که در اونجا وجود داره آبیاری میشه. یعنی ما میتونیم که حداقل امو گندم یا آرد را که مثلا از کشورهای مانند ازبکستان یا وارد میکنیم ما خود ما تولید کنیم. یعنی چیزایی است که باید است که صورت میگرفت. فرض مثال زراعت ما مثلا مدرن سازی نشد، متاسفانه سردخانه ها ساخته نشد، مثلا لابراتوار ها ساخته نشد. امروز هم مثلا امی زراعت که ما داریم، جنسایی که مثلا یا مواد غذایی که تولید میشه توسط دهقین ما، بیشتر از این اجازه نداره که خارج از افغانستان صادر شود. به خاطر چی؟ به خاطر که ما مو نرم و استانداردهای بین المللی پورا کرده نمیتونیم. اما ISO سرتیفیکیت هایی که وجود داره او پورا نمیشه.
شما که یک نکته دیگر من میخواستم با عرض معذرت که بازم صحبت شما را قطع کردم، نقش کشورهای همسایه افغانستان در این وضعیت فعلی افغانستان چقدر است؟ بین که کمی فراتر صحبت بکنیم، مثلا پاکستان، ایران، کشورهایی که در شمال افغانستان قرار دارند، اینا چقدر در بهبود و خرابی وضعیت در افغانستان نقش داشتن؟
ببینین افغانستان اگر از لحاظ جوپولیتیک مطالعه کنیم، ما همیشه آسیب پذیر بودیم، نه تنها از همسایه خود بلکه از کشورهای فرامنطقوی همچنان. به صورت خصوص مثلا کشور پاکستان یا مثلا همسایه دیگه ما کشور ایران، کشورهایی که در افغانستان در 20 سال گذشته حضور داشتند و کشورهایی که فعلا مذاکره دارن یا صحبت میکنن با امارت اسلامی، این کشورها همگیشان هم به منافع سیاسی خود هستند و هم به منافع اقتصادی خود هستند. ولی ما امروز در قرن 21 زندگی میکنیم و ما نمیتونیم که به اصطلاح از امو میکانیزم های سیاسی و اقتصادی خود جدا بسازیم. ما باید از منافع خود هم مد نظر بگیریم و منافع کشورهای خارجی را هم مد نظر بگیریم. چون این تغییرات ما در تمام دنیا میبینیم. به خاطر مثلا امروز شما اگر ببینین کشور مانند امارات متحده عربی را یا مثلا عربستان سعودی را، تغییراتش در 5 سال گذشته یا در 10 سال گذشته شما ببینین که به خاطر منافع ملی خود اونا یک مقدار چیزهایی را هم به اصطلاح تحویل دادن برای کشورهای خارجی. ما در اقتصاد یک اصطلاح داریم به نام opportunity cost، یعنی یک چیز داده شود یک چیز باید از گرفته شود. یعنی بدون شک کشورهای همسایه ما با ایشان مشکلات داشتیم، به خصوص مثلا کشور پاکستان که اونا بیشتر نگران هستند که نزدیک شدن افغانستان با کشور هندوستان که اونا یکی از رقبایشان هستند. به می شکل مثلا ایران که همسایه ما قرار داده و مشکلات که اونا با ایالات متحده امریکا دارن، مثلا روسیه که قبلا داخل افغانستان حاکمیت داشت، افغانستان گرفته بود و بعد از او جنگ سرد شروع شد و به می شکل چنایی ها همچنان به خاطر بعض پروژه های غولپیکر خود مانند یک را یک کمربند که از او امریکایی ها بیشتر نگران هستند. یعنی ما متاسفانه نتونستیم که یک تعریف بسیار مشخص یا تعریف بسیار خوب از سیاست داخلی و سیاست خارجی خود داشته باشیم. چرا فراموش نکنین که در 20 سال گذشته هم یه فرصتی که بر سیاسون اومده بود و اینا امو زدبندهای داخلی و همچنان امو فقدان بی‌سوادی سیاسی را که اینا داشتن مجبور ساختن کشورهای منطقه و فرامنطقه را به خصوص ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش که اینا با مو کسی که به جنگ بودن مجبور شدن که دوباره امو قدرت بر از اونا تسلیم کنن. چرا که این کشورها به خاطر غم و درد و به اصطلاح مشکلات افغانستان نامده بودن، اونا آمده بودن که صرف به خاطر که امو اهدافشان پیاده شود. شما امروز رئیس جمهور منتخب امریکا را ببینین، او فکرش سر اقتصاد امریکاست. امیال پیش ازی که در کاخ سفید بیاید پیش از پیش گفت که ما مالیات بیشتر میسازم بالای اجناس که از داخل چین میاید. بخاطر چی؟ بخاطر که امریکا فایده خود من در نظر میگیره، نمیخواید که دیگه متکی به چین باشه، میخواید اقتصاد خودش قوی شوه. میفهمه که مثلا امریکا در 5 تا 10 سال آینده با مشکلات مواجه میباشه، چرا که بیشتر اجناس از اونجا میاد، ارزان تر تمام میشه. ولی پیش از پیش مثلا به خاطر منافع ملی خود یا به خاطر منافع مردم خود فکر میکنم. از اون خاطر یعنی بدون شک که کشورهای همسایه و همچنان کشورهای که خارج از همسایه هستک، اونا نقش بسیار عمده و کلیدی را داره. و متاسفانه افغانستان همیشه مانند یک گوسفندی که در داخل بزکشی میشه، هر طرف کش میشه. ولی ما متاسفانه نتونستیم که اول از داخل خود ما منسجم شویم، که همیشه ما سیاسون بی‌سوادی که داشتیم همیشه خود را تخریب کردن و مشکلات ایجاد کردن. و امروز ما متاسفانه شاهد فقر، گرسنگی، بیکاری و متکی به کمک های خارجی هستیم.
ډیر مننه قریش صاحب. پښتونیار صاحب تاسو موږ سره اوسې په دې برخه کې ولنډ دمل رو بیرته راګرځو.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
بیا هم خرغل است تاسو د امریکا غغنه د روکراسیا سپنی خبر د خبرونه ګوري. قدرمن دوستان، موږ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. موږ سره دوه قدرمن میلمانه د اقتصادي چارو شانون کې احمد سیار قریشي او د لودي خراب بنسټ مشر عبدالولي پښتونیار صاحب میلمانه دي. پښتونیار صاحب، د برخوتان سره شروع کو چې په اوسنیو شرایطو کې چې کوم امکانات په افغانستان کې دي او بشري مرستې افغانستان ته راځي، په اسلام مالی مرستې، څنګه کولای شو چې ورنه استفاده وکړو؟ حد اقل هغه کسان چې جدی بشری مرسته ارتیا لري ورته رسیدګي وشي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ په افغانستان کې یو خو حق خپل داخلي کوم خلک چې په کار ول وځي سره مخامخ دي، بل خو تیر کال په زیات اندازه ماجر په پاکستان په زور او جبر سره وصل او سره پستان کې درې ما خبره دا ده چې په بغلان کې یو څه شرامن څه سیلابونه رالولو، چې هم تقریبا په زیات اندازه کورونه زیانمن شولو او تقریبا یو لک څلور اتیا زره خلک یعنی په دې کې زیانمن شولو، د پلاتو څخه مخ شولو له ډول ډول ستونزو سره. نو دا هم راستي ک اوس دلن د موږ سره چې کوم امکانات شته دا د خدایت نه کوي، یعنی په 50% هم اوس یې هغه دبليو پی په خپل راپور کې ویل دي چې 2 میلیونه تر موږ راستي کوم څه کولای شو. همدارنګه دلته کوم نېشنل او انټرنېشنل کوم جوګان چې دې کوم مرستې په مخ اندازه نشته سره، یعنی نه کوي، ځکه چې اکثره دوی خپل پرسنل جواب کړی د خلک کورونه ناست دي، که هغه نارینه دي، که ښځینه دي، کارمندانې دي. نو مرستې بیخي که دا ووایو چې بیخي په ټپه درېدلې دي، او دغه مرستې هغه خلکو ته بیا هم په سیاحت یا ولیت لري هغو خلکو ته نه رسېږي. دوی هغه سیمو ته دغه مرستې رسوي چې د دوی ته نږدې سیمې ا ویال کومې پانا ماری پستی وی اما کوسی مو تر سوال کیږي دوی په دې خپل پلان مطابق یو کوسی مو تبلی. نو دا مشکلات د ښکې لحاظ زیات دي، او دغه صدمه ټول دغه افغان بیچاره ولس مظلوم ولس ته رسیدي.
تشکر جناب پښتونیار صاحب. قریشی صاحب، شما تذکر دادین که به طور منظم رفت آمد دارین در افغانستان و چیزهای چشمدید های هم دارین. یکی از اتهامات که وارد میشه باز هم فساد اداری است. البته در زمینه گزارش های هم بوده. ولی چشم دیدی شما چی بوده؟ از آیا باز هم به مو منوال گذشته فساد اداری جریان داره در افغانستان؟
خب بدون شک گفته نمیتونیم که فساد اداری در افغانستان وجود نداره. فساد هنوزه هم وجود داره و شما میفهمین که خود امی کرپشن که استک یا فساد، چون من عضویت متخصص این جرایم مالی دنیا را هم دارم و ارقام را که ما میبینیم تقریبا بیشتر از 20.1 تریلیون دلار سالانه به حساب داریم این مسائل فساد که او شامل فرار از مالیات میشه، رشوت گرفتن استک همه ازی شامل است و حتی در ایالات متحده امریکا که یکی از قدرت های بسیار بزرگ اقتصادی است فساد اداری وجود داره بدون شک. ولی به پیمانه که در زمان جمهوریت بود که یکی از سرپرستای وزارت مالیه خودش در پارلمان افغانستان میاد و به شکل مستقیم در برنامه میگه که روزمره در حدود 8 میلیون دلار از گمرکات افغانستان حیف و میل میشه که اگر او را شما ضرب ماهانه کنین سالانه کنین ماهانه کنین تقریبا سالانه کنین تقریبا در حدود 1.6 الی 1.7 میلیارد دلار میشه. یک کشوری که در یک حالت بسیار خوب اقتصادی به سر نمیبره و بیشتر بودجه خود توسط کمک های خارجی تمویل میکنه، یعنی یک پول بسیار گزاف است. ما تا جایی که صحبت هایی را که با سکتور خصوصی داشتیم، با اتاق های تجارت افغانستان داشتیم، یعنی برشان خیلی سهولت بیشتر شده در قسمت صفایی مالیاتشان، یعنی تغییرات آمده. ولی در کل گفته نمیتونیم که یعنی به کلی فساد وجود نداشته
یا فساد وجود نداشته. برای کسیم دیرو خبر قدر کم در فساد با کم کچه ده او چوک بدی کلاس داریده او چی طالبان حاکم دی؟
خب ببینین در زمان جمهوریت و در زمان فیلیام که هستک فساد رده های مختلف داره، از رده پایین گرفته تا متوسط تا بالاتر وجود داره. ولی در زمان جمهوریت هم ما شاهدش بودیم که لوی سرانولی افغانستان دوسیه ها پر بود در داخل روی سرانوالی، ولی متاسفانه ما کدام اقدامات لازمی و حقوقی را ندیدیم. و یکی از دلایلی که واقعا سرطانزا بود بر اقتصاد افغانستان مسائل فساد بود. و ما یک اصطلاح داریم در جرایم مالی، میگیم که هر کشوری که فساد گسترده در اونجا وجود داشته باشه به معنای عزیز که یعنی با یک مرض بسیار سرطانی کبیر به حساب مواجه می باشه. از اون خاطر هیچ وقت مثلا شرکت ها یا کارهایی که می خواهد رقابت سالم کنن رشد نمی کنن. صرف کسانی که به اصطلاح غیر قانونی پیش میرن اونا می تونن رشد کنن. و در زمان امارت اسلامی هم مثلا فساد وجود داره، ولی ما تا جایی که دیدیم اینا بیشتر تمرکزشان از ابتدا در قسمت جمع‌آوری مالیات بوده. چون شما می‌دانید که افغانستان یک کشور وارداتی است و بیشتر عواید خود اینا از گمرکات جمع می‌کنند. امروز وقتی که امارت اسلامی طالبان مصارف خود به اصطلاح اینا پرداخت می‌کنند، از چی پرداخت می‌کنند؟ چون بیشتر اینا مالیات جمع می‌کنند. و واقعتش من با چند نفری که صحبت داشتم در اونجا در کابل با بعضی از افراد از اینا، یکی از سوالای من بود که در قسمت پول تقاعد مامورین چرا پولای از اینا رو شما پرداخت نمیکنین؟ یکی از دلایل از اوی بود که ما واقعا امیال افراد را به حساب شناسایی کردیم با صدها و هزاران نفری که اصلا اینا در داخل افغانستان زندگی نمیکردن و نامشان وجود نداره. پول به نام از اینا به شکل تقاعد گرفته میشد و این نیاز به زمان داره که ما شناسایی کنیم.
اما در کلا اوش چې متقاعدین ته معاش نه ورکړي دا یو پېستلا یو تعویض نه غنی تاسو؟
بدون شک. ببینین تقاعد حقوق هر فرد میشه، چرا که این از لحاظ اسلام نمیتونیم بگوییم که این مثلا بالاش تکتانا آمده یا انترست ریت آمده. این یک چیزیست که شما پس انداز میکنین و حق حلال شماست که شما دوباره بگیریم. و یکی از دلایل که اونا به ما گفتن که حالا من میخوایم از طریق رسانه شما یا مثلا این اظهار کنم، چیزی که من از اونا سوال کردم این جواب دادن، یعنی در کل گفته میتونیم که یعنی به او اندازه که رشوت و فساد در وقت جمهوریت وجود داشت به او اندازه به او پیمانه وجود نداره فعلا.
تشکر قریش صاحب از توضیحاتتان. وقت ما بسیار محدود است. جناب پشنیار صاحب، اگر جمع بندی بکنیم، چطور میتونه شبکه کمک ها و این نهادها بیشتر تقویه شوند به نظر شما؟ شما خودتان که سازمان خصوصی دارین.
کچیتی نړیوال بنی کا کاپیان د زمرستی و کی لکه څنګه چې د سروې لمخې سپارلس اشاریه تلونه اشد ضرورت لري، او دوی ته چې په کوم اندازه د مرستو اندازه ټاکل شوې د هغه وسي، او دلته یو ښه منیجمنت وسي، نو ممکن دغه مشکلات تر یو حده پورې حل شي. ځکه چې دونران وروسته حس د ځینو محدودیتونو له وجې هېڅ زړه نشه کوي چې یا د بنیادونو یا د جوګانو سره په هماغه اندازه باندې مرسته وکړي. که چیرې یو څه ناڅه تغیرات راشي، امکان دی چې دغه مرستو کې تغیر راشي.
ولی تغییرات خو با محدودیت هایی که فعلا وجود داره در افغانستان توسط طالبا، خو امکاناتش کمتر میره. بله؟
خامخا زینا محدودیتون است که آقا دونران نغواری چی پا دیزیغ و محدودیتون لاندی لاموش سرم راستی و که نو داغ محدودیتون یعنی دی تاثیرات لری.
ستاسو تجربه ته په کتو سره څومره خوشبین هستی چې حداقل په 2015 کال کې به موږ یو تغییرات وګورو؟
دا خو نه شو ویلی، فکر نه کوم چې له دې نه به تغییرات راشي، خو امید شته چې رابشي.
تشکر، زنده باشین. از ما فکر میکنم یک دقیقه کمتر از یک دقیقه فکر میکنم وقت داریم. جناب قریش صاحب، سوال زیاد است ولی متاسفانه وقت به ما اجازه نمیده که شما را با خود داشته باشیم. از محبت شما، از اردوی شما تشکر میکنیم که در برنامه ما سهم گرفتین.
دیره مننه، سلامات.
و حال شنونده‌های عزیز خود دعوت میکنیم به دیدن و شنیدن یک مصاحبه از همکارم ژیلا نوری با آقای ایریل انتونی وین در مورد ارسال پول به افغانستان، که امیدوار هستم توجه فرمایید.
به نظرم پرسش منصفانه که پرسیده شود. من مطمئن هستم که طالبان از روند ارسال پول افغانستان سود میبرند. یک پرسش خوب است که باید به آن پرداخته شود. برای امریکا خوب است که در مورد پولی که به مصرف میرسد صحبت کند که کجا میرود. رژیم حاکم در افغانستان حق قانونی دارد که برای کارهای پول بگیرد و کار دیگری که میکنند پول به نهادهای بشری میرود و با آنها معلومات را شریک میسازند. یک نظر والی است که در این مورد بین حکومت و کنگره صحبت شود تا ببینند که وضعیت از چی قرار است. ما باید یاد داشته باشیم که هدف ما کمک به مردم افغانستان است و در حالات مشخص رسانیدن پول به مردم افغانستان باید از طریق مجراهای حکومتی صورت بگیرد. نکته مهم دیگر این است که مطمئن شویم اکثریت پول به طور مستقیم به افغانها برسد که با مشکلات روبرو هستند.
جمهور منتخب دونالد ترامپ گفته است که ایالات متحده به رهبری بایدن میلیاردها دلار را به طالبان اهدا کرده است، اما طالبان دریافت همچین پول را رد میکنند. نظر شما در این مورد چی است؟
بسیار جالب خواهد بود. قسمی که گفتین یکی از رهبران طالبان به ترامپ به صورت علنی پیام فرستاده است که میخوان در آینده با او در ارتباط باشند. به همین خاطر به نظرم جالب است که ببینیم حکومت جدید ترامپ در قسمت رابط با افغانستان چی تصمیم خواهد گرفت. آنها ممکن در آینده یک راه را برای آغاز مذاکرات صادقانه هموار کنند تا رابط عادی شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که این رابط میتواند عادی یا غیر عادی باشد و در قسمت رابط برای اجازه دادن ارسال پول برای مردم نیازمند افغان پرسشی وجود ندارد و حتی اگر بیشتر آن از طریق حکومت ارسال شود، باید بین مقامات امریکا و افغانها در مورد آینده فرستادن پول صحبت شود. شرکت های خصوصی هستند که برخی افغان و برخی بین المللی هستند و می توانند این پول را به طور مؤثر برای کمک به مردم افغانستان استفاده کنند. هیچ دلیلی وجود ندارد که نباید در آینده به مردم پول داده نشود.
مقامات طالبان اخیرا گفتن که اکنون در برابر ایالات متحده مبارزه نمی کنند و انتظار دارند که سیاست های امریکا در قبال افغانستان تغییر کنند. به نظر شما موقف واشنگتن در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد؟ طالبان چی انتظار می توانند که از حکومت ترامپ داشته باشند؟
به نظرم آنچه طالبان انتظار دارند یک مذاکره صریح با حکومت آینده ترامپ مثل مذاکراتی که آنان با اداره قبلی ترامپ داشتند داشته باشند. و این هم به این تعلق دارد که تا چه سطح امریکا به ادامه کمک به افغانستان و همکاری با طالبان علاقه دارد. ما خواهیم دید که حکومت ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت. واضحاً برخی از افراد طالبان با حکومت قبلی ترامپ کار کرده بودند و اکنون به این فکرند که در یک نقطه ممکن نزدیک به علایق آنها راه حل وجود داشته باشد و ما باید ببینیم این مذاکرات چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید.
به نظر شما تصامیم کلیدی حکومت بایدن در قبال افغانستان چی ها بودن و با آمدن ترامپ به خط سفید ای چی تغییر خواهد کرد؟
به نظرم حکومت بایدن از طریق تلاش نموده تا به حدی که امکان دارد برای افغانستان پول کمک کند و نهادها برای مردم کمک های خیریه را در نقاط مختلف کشور فراهم نمایند، هم مردم شهری و هم در دهات و قصبات کشور کمک شوند. فکر می کنم باید ببینیم که کدام تغییر مهمی در حکومت ترامپ ایجاد می شود یا خیر. هنوز روشن نیست که آنها در این زمینه تمرکز نموده باشند. اما اکنون به نظرم بیشتر فعالیت ها به طور معمول و سنتی پیش می رود که از طریق وزارت خارجه و اداره انکشافی ایالات متحده می باشد. حکومت ترامپ این روش را بررسی می کند و تصمیم می گیرد که پول را از کدام طریق تقسیم کند که هنوز معلوم نیست.
How it wants to divide this money up is something that has to be decided.
ډیرو قدرمن دوستانو دا واز موږ د نن ورځې د روکوراس خبرونه چي د امدې مرکی په خبرېدو سره په څو د کوکی پایتر اسيږي خو تاسو له ملتانه ډیر زیات مننه چي تر اوسه پر زموږ ملتیا مو وکړه.
بله، تشکر از اینکه با ما بودین شنونده و بیننده عزیز. میهمانو خانم تشکر میکنیم. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکارم نجیب خلیل میزبان شماست و میزبان برنامه. امیدوارم با ما باشین. به تعقیب از او برنامه خود شما داریم، صدای شما را دستاس و غک داود. امیدوارم زنگ بزنین به طور مستقیم نظراتتان در مورد اوضاع اقتصادی، سیاسی و شکایاتی که شما دارین بیان کنین و امیدوارم که همواره برنامه روکراس ما را هم بیننده باشین. از همه شما تشکر. باز هم
در بیخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است. عبدالولی